واژه روابط عمومی اگر که تو ذهن مدیر ارشد هر سازمانی فقط به معنای نصب بنر تبریک یک میلاد باشه، اون شرکت سوخته.
یکی از دغدغه‌هایی که در سازمان‌های ما وجود داره موضوع ارتباط بین مجموعه روابط عمومی و حوزه منابع انسانی سازمان هستش.
یکی از مسئولیت‌ها و نقش‌های روابط عمومی ایجاد یک پل ارتباطی بین کارکنان و سازمان هست.
ما بیایم بپردازیم به فعالان و نهاد روابط عمومی.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، عرض سلام و ادب و احترام ما رو پذیرا باشید. امیدواریم که سلامتی و آرامش قرین لحظه های تک تک شما باشه. با افتخار برنامه هنر هشتم کاریست با مشارکت شبکه رادیوی فرهنگ و شرکت دانش بنیان سنوپارس با محوریت هنر و علم روابط عمومی. روابط عمومی یک مفهوم عصر مدرن. روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمانه، عملی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از این راهگذار افراد و سازمان‌ها تلاش می‌کنند به انتقال، تجزیه و تحلیل اطلاعات و نظرات مدیریت مؤسسه و سازمان به مخاطبان اون بپردازند و از طرف مقابل نظرها و تحلیل‌های مخاطبان رو به مدیریت سازمان منتقل کنند تا به همسویی و هماهنگی در علایق و منافع برسند. روابط عمومی با نام اختصاصی PR مجموعی از فنون و راهبردهای مربوط به مدیریت، نحوه انتشار اطلاعات و فعالیت‌های تبلیغاتی درباره یک فرد یا شرکت به مردم و به ویژه رسانه‌هاست. اهداف اصلی آن انتشار اخبار یا رویدادهای مهم شرکت، حفظ تصویر نام تجاری و ایجاد دیدگاه خوب در شرایط چالش برانگیز برای به حداقل رساندن پیامدهای آنهاست. مشتریان به دلایل مختلفی از یک سازمان خدمات می‌گیرند. یکی از این دلایل رابطه ای است که احساس می‌کنند با یک شرکت دارند. روابط عمومی اغلب این روابط درون سازمانی و برون سازمانی را مدیریت می‌کند و اطمینان می‌دهد که مشتریان، کارمندان و سرمایه‌گذاران تمایل به ادامه مشارکت دارند. در این لحظه از برنامه هنر هشتم میزبان جناب آقای دکتر سعید شهباز مرادی، دکترای مدیریت با گرایش منابع انسانی از دانشگاه تهران هستیم. عرض ادب و احترام و خیر مقدم آقای دکتر شهباز مرادی بزرگوارید.
سلام و درود بر شما. خوشحالم خدمت شما.
بزرگوارید، باعث افتخاری که میزبان شما هستیم. خدمت شما عرض کنم سلسله گفتگوهایی رو در محضر شما در برنامه‌های گذشته داشتیم. این بار هم مفتخر هستیم که در کنار شما باشیم درباره مبحث روابط عمومی و ارتباطی که میان روابط عمومی و منابع انسانی وجود دارد با هم گفتگو کنیم. اگر که موافق باشین این جلسه بپردازیم به بحران‌ها و چالش‌هایی که در یک مجموعه سازمانی به وجود میاد در حوزه منابع انسانی، اما واحد روابط عمومی میتواند به عنوان یک اهرم و یک بازوی کمک کننده در جهت حل این چالش‌ها و معضلات کمک کند. این چالش‌ها و معضلات در دو گونه به وجود میاد به صورت طبیعی، گاهی در میان یک مجموعه داخل سازمانی، گاهی فراسازمانی است، یعنی در واقع یک موزل یا یک مشکلی برای یک مجموعه، یک سازمان، یک شرکت به وجود میاد که باید به مخاطبانش پاسخ بده و اون مشکل و موزل ارتباط مستقیمی با ساختار منابع انسانی داره، و گاهی هم یک مشکل داخلی است که باز هم در این عرصه هم روابط عمومی میتواند کمک کند و در جهت رفع مشکل در کنار منابع انسانی گام به گام پیش بیاید. درباره نقش این تعامل و نقش روابط عمومی در ایجاد همدلی و همسویی و حل این معضل در حوزه پاسخگویی هم توضیحات رو بفرمایید برای ما بشنوید.
خواهش میکنم. تو چند سال گذشته فکر میکنم هم ضرباهنگ هم بعضن فراز و فرود اتفاقاتی که چه در صحنه دنیا چه در صحنه کشور داریم تجربه میکنیم و روایت هایی که آدم ها از اون رو منتقل میکنن برای آدم ها میتونیم بگیم خیلی پررنگ تر شد. چرا؟ قبلا عملا ما هم ابزارهای رسانه ایمون محدود بود، هم بیشتر مراجعی که اونها رو برای ما نقل میکردن محدود تر بودن. امروز ما صبح اول صبح اون با رسانه شروع میشه، حتی در بستری که خواب بیدار میشیم گوشی امرامون دستمون میگیریم تا آخرین لحظاتی که میخوایم قبلش به خواب بریم. به همین دلیل آنچه که گفته میشه میاد در یک مظروفی که چگونه گفته میشه میشینه. اون چگونه گفته میشه نیاز به هنر داره. حتی یه خبر تعطیلی که من میخوام در سازمانم بگم که الان اعلام شده تعطیل، فردا تعطیل هستیم یا نیستیم، کی گفته بشه، چگونه گفته بشه، با چه ادبیاتی گفته بشه، این بلا تفسیر است یا نه، و چقدر ما میتونیم ذهن آدم ها رو اینجا شاید در تردید و غبار نگه داریم، مثلا متعاقبا اطلاع رسانی خواهد. این یه چیزیه به اسم هنر انتقال اطلاعات، و این عملا میتونیم بگیم از آنچه که گفته میشه چگونه میگیم عملا اهمیتی بیشتری داره. اینجا ما معمولا این هنر رو میبینیم در موضوعات منفی و موضوعاتی که حالا ما اسمشو میذاریم موضوعات تلخ، بیشتر خودشو نشون میده، مثل خبر یک واقعی که داریم به دیگران منتقل میکنیم. بعضا نوع روایتی که ما در داخل و بیرون سازمان منتقل میکنیم میتواند به خیلی از سوء تفاهم ها پاسخ بده، جای سوال ها رو رفع کنه که آقا مثلا حتی همکار ما که از این واحد رفت، ما چگونه اینو به بقیه اطلاع رسانی میکنیم، یا فلان مشکل که برای فلان همکار ایجاد شد چگونه این برای بقیه روایت میشه. و این عملا پاسخه، اگر خیلی جا چیزی نگیم بهتر از اینه که بد بگیم.
و پاسخه به موقع آقای دکتر،
زمانش، شکلش، ادبیاتش و حتی مجرا و رسانش. بسیاری از شاید بگیم سوالهای ما در کشور خودمون به جای اینکه شاید عملا در قالب یه نوشته منتقل بشه، شاید حضور یه آدم و گفتن صوتی تصویری اون خیلی بیشتر به رفع سوء تفاهم‌های داخل سازمان. اونجاست که یه نفر باید اینو یاد بده. ما معمولا وسیله‌ای رو نمی‌خریم که قبل از خریدنش کار کردنش رو باش یاد گرفته باشیم، مثل ماشین. شما قبل اینکه رانندگی یاد بگیرین ماشین نمی‌خرید، ولی ما پشت میز اطلاع رسانی می‌شینیم قبل از اینکه اطلاع رسانی رو یاد بگیریم. به همین دلیل اون مدیره فارغ از تخصص، فارغ از تمام مهارت‌های فنیش، باید مهارت ارتباطی و انسانی رو بهش یاد بدیم. اون چیزی نیست جز عمل ارتباطات انسانی یا پیار.
درسته. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. تخصص نیروی انسانی به کار گرفته شده در واحد روابط عمومی که متاسفانه خیلی از سازمان‌ها و نهادها می‌بینیم که این اتفاق نمی‌افتد. خیلی از کارمندان وقتی که در یک بخشی نمی‌خوان کار بکنن به واحد روابط عمومی منتقل میشن بدون هیچ انگیزه و بدون هیچ دانشی، و این هم می‌تونه در واقع متضمن این باشه که مشکلات مضاعف بشه، یعنی اون نیروی روابط عمومی کارآمد نباشد که در حوزه بحران بتواند پاسخگو باشد. خیلی فرصت کوتاه، اما درباره بحران در روابط عمومی هم صحبت بکنیم، چون در شرایط بحرانی برای یک سازمان و یک مجموعه سازمانی این روابط عمومی است که میتواند درست عمل کند، و عملکرد درست و غلط روابط عمومی میتواند یک مجموعه در واقع سازمانی را سوق دهد و یا در واقع نازل کند. به همین دلیل هم یک روابط عمومی هوشیار، خلاق، چگونه میتواند در بحران‌ها نقش کارآمدی داشته باشد؟ به چند مورد جناب علی اشاره کردین، انتخاب نوع رسانه، زبان انتقال پیام، زمان پاسخگویی که گاهی اوقات در واقع تعلیل در تعلل در زمان پاسخگویی هم میتواند منتج به نتایجی واقعا منفی باشه و سو باشه برای اون مجموعه. نقش روابط عمومی در بحران چگونه است و آیا باز هم واحد منابع انسانی HR به کمک روابط عمومی PR می آید یا نه این نقش متقابل است؟ کدام یک ارجحیت و اولویت دارد در مدیریت بحران؟
عکس‌العمل ما به بحران خیلی موقع از خود بحران مهمتره. به همین دلیل من میتونم بگم آدم هایی که امروز در مسند شاید بگیم مدیر و متولی نشستن به این فکر کنن که ذینفعان و ذیحقانشون، کارمندا، مشتریا و تمام ارباب جمعی که هستن، اینها در پس بحران ها اولین چیزی که سراغش میرن چک کردن خبر و اخباره. و این خبر و اخبار باید به مواقعی متولیان منابع انسانی فکر کنن که عملا مراجعش محدود میشه. مثلا الان فلان سایت کار نمیکنه، الان فلان رسانه بالا نمیاد، و اونجا آیا من به مواقع بحرانی فکر کردم که ابزارهای جایگزینی که بتونه به سرعت این پیام بده عملا کار بکنه یا نه؟ میخوام ارجاع بدم مخاطبین تخصصی این محتوا رو به چند دوره قبل از کنفرانس های روابط عمومی در کشور که مقالات زیادی راجع به شایستگی های متولیان منابع انسانی کار شده بود، که اون آدمی که پشت اون میز میشینه یا پشت اون رسانه روابط عمومی سازمانی میشینه چگونه میتونه بقیه رسانه های سازمانی به خدمت بگیره. سه تا واژه خیلی میتونه مهم باشه. یکی عملا میتونیم بگیم همزادپنداری که میتونه بکنه و جلوی حواس پرتی آمدانه مخاطبو بگیره. پس بسیار هوش انسانی بالایی داره در طیف شناسی مخاطبش، که این مخاطب میتونه یه آدم کم سواد باشه یا یه آدمی که خودش همه چیزو قبلا چک کرده میخواد ببینه ما راست میگیم یا نه.
جامعه هدفمون رو درست بشناسه
و بعد بتونه هوش انسانی اون آدم رو نه دست کم بگیره یا اصلا مخدوش نکنه. نکته دوم، شناسایی روند تغییر نسل ها بین ایناست. قطعا یه زمانی ما یه سوالی میپرسیدیم، پدر مادرها میگفتن خودت بزرگ میشی یاد میگیری. امروز طرف وقتی نسل جوانه چک کرده میخواد با شما چک کنه ببینه ما داریم درست میگیم یا نه. هوش میان نسلی، پس یک در حقیقت همزادپنداریه، یک در حقیقت هوش میان نسلیه. موضوع سوم، من اسمشو میذارم هوش فناورانه. من اگر بلد نباشم از چاقو دودم فناوری درست استفاده کنم، همون تبدیل میشه به تناب دار دور گردنم.
بله.
اینترنت بسیار بسیار میتونه قابل استفاده باشه، همونجور که شبکه داخلی، تارنما، نمیدونم حالا شبکه اجتماعی، اگه من بلد نباشم باش استفاده بکنم، خودش هم میزنه بحران رو.
درست.
مثل اینکه آقا چرا این پیامو گذاشتی و بعد دیلیت کردی یا حذف کردی؟
بله.
چرا این رو دیر گذاشتی؟ چرا تو این مثلا شبکه اجتماعی گذاشتی اونجا نذاشتی؟ خلاصه کنم، همزادپنداری، هوش میان نسلی و هوش فناورانه، یا هوش در حقیقت میتونیم امروز بگیم حتی هوش مصنوعانه، یعنی مصنوع، هوش مصنوعی هم خودش مقداری هوش میخواد که ازش استفاده.
بله، بسیار عالی. با شما که صحبت می‌کنیم سرفصل‌های جدیدی رو در پیش روی ما می‌گشایید که دوست داریم بیشتر بدانیم، ولی متأسفانه وقت کم است. اما همین هم مفتنم بود که در خدمت شما بودیم، از دانش شما بهره بردیم. جناب آقای دکتر سعید شهباز مرادی، خیلی متشکریم از حضور شما در برنامه هنر هشتم. براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم.
سپاس از شما.
هنر هشتم، برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. سازمان تنها اجر و سیمان نیست. سازمان یک موجود زنده است که در فضای پرتلاطم جامعه نفس می کشد و در این میان کسی که نبض این موجود را در دست دارد روابط عمومی است.
روابط عمومی فقط خبر نوشتن و پوستر زدن و پاسخ دادن به تلفن نیست. در واقع یکی از نقاط حساس و مرکزی در هر سازمانیه.
دکتر زهره سلطان محمدی، مدرس روابط عمومی و ارتباطات.
جاییه که اعتماد ساخته میشه یا از بین میره. مرزیه که بین مردم و یه مجموعه وجود داره. مرزیه که اگه درست کار کنه تبدیل میشه به پل، اگه خراب کار کنه تبدیل میشه به دیوار.
بسیاری روابط عمومی را ویترین می دانند، اما حقیقت پشت این ویترین است. تبلیغات تنها یک پیام است که با هزینه ساخته می شود، اما روابط عمومی یک پیوند است که با صداقت تداوم می یابد.
تبلیغات می خواد دیده بشه، روابط عمومی باید باورپذیر باشه. تبلیغات دنبال قشنگ گفتنه، اما روابط عمومی دنبال درست گفتنه، دنبال به موقع گفتنه، دنبال احترامه.
روابط عمومی حرفه‌ای غافلگیر نمی شود. او چشمهایش را به افقهای دورتر دوخته. پیش از آنکه چالشی به بحران تبدیل شود، او آن را می بیند. پیش از آنکه سؤالی در ذهن مخاطب نقش ببندد، او پاسخ مسئولانه را آماده کرده. این هنر دیدن نادیده هاست.
خیلی از روابط عمومی ها، نه همشون، اغلب دیر میرسن. یعنی وقتی مسئله پیش میاد، وقتی مردم سوال دارن، وقتی شایعه شکل گرفته، وقتی نگرانی بالا رفته، تازه روابط عمومی یادش میفته که باید اطلاع رسانی کنه. اما مثل بعضی از این روابط عمومی های حرفه‌ای، باید قبل از بحران حضور داشته باشه، نه بعدش. باید گوش بده، نه فقط حرف بزنه. بعضی وقتا لحن روابط عمومی ها خودش بحران می سازه. لحنای سرد، دور از مردم، پر از واژه های اداری و پیچیده. مخاطب باید حس کنه که با دیوار حرف نمی زنه، با یک انسان داره حرف می زنه. روابط عمومی اگه اسمش عمومیه، زبانش هم باید عمومی باشه. روابط عمومی وقتی ارزش داره که حامی مردم و حامی سازمان همزمان باشه. یعنی هم پیام سازمان رو به مردم منتقل بکنه، هم صدای مردم رو درست به سازمان برسونه. وقتی مردم اعتراض دارن، وقتی پیشنهاد دارن، وقتی درد دارن، روابط عمومی باید اونها رو جدی بگیره، منتقل کنه، پیگیری کنه، نتیجه رو شفاف بگه. روابط عمومی یعنی مدیریت رابطه. رابطه بدون صداقت دووم پیدا نمی کنه، بدون پاسخگویی رشد نمی کنه، بدون احترام تبدیل به تنش میشه. گاهی فکر می کنم اگه روابط عمومی رو درست بفهمیم، اصلا بحران شروع نمیشه. چون مردم معمولا با بحران، با مشکل کنار میان، اما با بیخبری، با بیاحترامی، با پنهانکاری کنار نمیان. روابط عمومی رو بیاییم از نمایش نجات بدیم، ببریمش سمت اعتماد سازی. به جای قشنگ سازی واقعیت رو قشنگ مدیریت کنیم. به جای شعار پاسخ بدیم. به جای تک‌گویی گفتگو بسازیم. به جای اینکه همیشه دیر برسیم، از اول کنار مردم باشیم. روابط عمومی اگه درست باشه، حتی وقتی خبر بد هم داره میتونه امید بده، چون مردم میفهمن که با اونها صادقانه داره حرف زده میشه.
روابط عمومی صدای واقعی سازمان است، صدایی که اگر صادقانه و مسئولانه شنیده شود، ماندگارترین پیام را خواهد داشت. با برنامه هنر هشتم میزبان شما هستیم و در این بخش میخواییم درباره عکاسی خبری و تفاوت‌های عکاسی خبری با عکاسی هنری با شما صحبت بکنیم و البته جایگاه حضور عکاسان در واحد روابط عمومی به عنوان یک بخش حرفه‌ای در عرصه تولید محتوا. در این نسل جناب آقای امیر نریمانی عکاس و مستندساز و بنیانگذار فصلنامه عکاسی مستند و مدیر اسبق روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی میهمان ما هستند. در این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
درود بر شما. جناب آقای نریمانی بزرگوار، در گفتگویی که توفیق داشتیم در یک از برنامه‌ها در خدمت شما باشیم، به تفاوت دیدگاه جناب‌عالی در حوزه عکاسی خبری پرداختیم و بحث رو تا اینجا دنبال کردیم که در واحد روابط عمومی باید در حوزه عکاسی به دنبال در واقع تربیت و ایجاد تخصص در حوزه فهم سوژه عکاسی در میان عکاسان هنرمندمون باشیم که البته از لحاظ هنری سابقه بسیار خوبی دارن و از لحاظ فنی اطلاعات بسیار کافی و وافی دارن، اما در حوزه دیگری هم باید این اطلاعات جامع رو داشته باشن تا انشالله بتوانیم یک عکسی رو در حوزه تولید محتوا تولید بکنیم و در قالب فعالیت‌های روابط عمومی عرضه بکنیم به مخاطبان روابط عمومی که به گونه ریزبین هستن و دقیق هستن که گویای جزئیات اون رخداد خبری باشد. اگر موافق در این برنامه در این حوزه بیشتر صحبت بکنیم و به این موضوع بپردازیم که تولید یک عکس بسیار بسیار با کیفیت، البته نه از لحاظ فنی، از لحاظ مفهومی، چقدر میتواند در روند تولید محتوا در روابط عمومی تاثیرگذار بشه و بخشی از بار ماجرا رو به دوش بکشه.
من چند وقت پیش یک ویدیویی رو داشتم میدیدم از یک متخصص بسیار مشهوری در حوزه بیزینس. ازشون سوال کردن که شغل‌های پردرآمد و مهم آینده رو چند تا نام ببر. یکیش گفت که تولید محتوا یکی از شغل‌های پردرآمد و مهمی است. یه نکته ظریفی گفت. گفت کسی میتونه موفق باشه که درک درستی از محصول، سازمان و اون مجموعه‌ای که شما ازش دعوت میکنید که براتون تولید محتوا کنه بله. داشته باشه. یعنی اون بازم درکه.
همون چشمانداز.
چشمانداز.
بله.
آقای استاد بزرگوارم آقای اسماعیل عباسی تو کتاب فوتوژورنالیست یه نکته رو میگه. میگه
بله.
بله. عکاسی خبری بله. اینو یه نکته بسیار مهمی میگه. میگه یک عکاس خبری باید در یک سازمان، مثلا فرض کنیم ما الان سازمان صدا سیماییم داریم کار میکنیم، دو تا نکته مهمی رو باید در نظر بگیر. یکی سیاست‌های سازمانیشه
بله.
یکی سیاست‌های فراسازمانیشه. مثلا شما یک چارچوب‌هایی در سازمانی مثلا مثل صدا سیما ما داریم، اگر عکاس به اونها در واقع آشنایی نداشته باشه، تولید محتواش هرچی به لحاظ فن دقیق باشه به لحاظ فنی ولی به لحاظ ادراکی و کاربردی
بله.
میتونه آسیب زننده باشه. هرچی اطلاعات فراسازمانی، شرایط فراسازمانی و درک نکنه، اینو ممکنه محتوایی رو تولید کنه با وجود اینی که میتونه محتوای بسیار خوبی به لحاظ فنی باشه، بازم اون تاثیرگذاری خودشو نداشته باشه.
بله.
پس نکته بسیار مهم اینه که یک عکاس وقتی که وارد یک سازمان میشه با راهنمایی، هدایت و نظارت مدیر بالادستیش، که در اینجا بحث مدیر بالادستی بحث راوتومیه، که شفاف بدونه که از یک همایش، یک رویداد یا یک اتفاقی که در اون سازمان داره شکل میگیره چه نگاهی به اون رویداد و اتفاق هست. به هر حال من چند وقت پیش یک جای سخنرانی داشتم در استان گلستان، یک عکسی رو نشون دادم از یک اتفاقی که برای یک شخصیت خیلی مهم این کشور افتاده بود و این عکس رو که نشون دادم بلا استثنا همه گفتن که عکاس دچار یک سیاه نمایی شده، ولی واقعا اینجوری نبود. من شاید نیم ساعت توضیح دادم که عکاس از یک صحنه‌ای که داره اتفاق میفته عکاسی میکنه. جایگاه روابطومی و مدیر روابطومی و ایجاد بستر برای تولید محتوا پس کجاست؟ قطعا الان که من به عنوان در واقع مهمان شما اینجا حضور دارم، نقشی در چینش اینجا ندارم. قطعا یک عکاسی که وارد یک برنامه میشه، نقشی در چینش اون فضا، راهبرد اون مراسم در واقع و اتفاقایی که داره اونجا میفته ندارم. پس مدیر روابطومی به نظر من، مدیر روابطومی در یک همکاری مشترک با عکاس باید یک شرایط ایجاد کنه که محتوایی در جهت اهداف سازمان تولید بشه. این شرایط میتونه از نور فضا باشه، میتونه از بک‌گراند فضا باشه، میتونه از چیدمان فضا باشه. ما اکثرا عکاس رو درگیر این قضیه میکنیم، ولی باید یک همکاری متقابلی شکل بگیره. عکاس که حضور پیدا میکنه، به طور مثال اگر اینجا نور مناسبی نداشته باشه یا مهمانای ما عکسای مناسبی نداشته باشن، به طور مثال حالا منم اینا سریع عرض کنم خدمتتون، مثلا من یک سازمان مالی یک صحبت میکردم برای دوستان روابطومی، قبل از شروع صحبتم ازشون خواستم که سایت داخلی سازمان رو بتونم ببینم. عکس اصلی سایتشون، مدیر عامل در دیدار با یک شخصیت مهم مالی که داشت خبر رو پوشش میداد، اینم اینجا عرض کنم داخل پرانتز، که یک عکس میتونه با 5000 کلمه برابری کنه.
بله.
خیلی از اتفاقا فراتر از متنن، یعنی بله. مخاطب منتظر متن نیستن، تصویر جلوتر کار خودشون میکنه. شما بله. شاید بتونید متن رو ادیت کنید، ولی تصویر رو نمیتونه. بله. در واقع الان یه بهونه هست که میگن که هوش مصنوعی ایناست، ولی به هر حال قابل تشخیصه. عکس بله. بزرگ صفحه یک سازمان مالی بسیار گسترده، مدیر عامل در شرایط بسیار نامطلوبی به لحاظ اکتی که داشتن.
درسته.
و وقتی که من اعتراض کردم به این و نشون دادم به بچه، گفتم این چیه، همه عکاس مقصر دونستن، ولی عکاس ما انتشار دهنده عکس نبود.
سیاست‌های سازمانی است که در
بله اون مدیر
هدایت بکنه.
دقیقاً اون مدیر باید
انتشار عکس.
دقیقاً مدیر باید انتشار میده، عکاس انتشار نمیده.
بله.
پس اینم خیلی سریع عرض کنم، روابطومی یک کله، عکاس جزوی از کله. شما میتونی توقع داشته باشید که عکاس همه بار روابطومی رو به دوش بگیره.
بله، و البته توجیه عکاس قبل از در واقع حضور در یک مراسم، بله، با توجه به معیارها و شاخصهای مد نظر روابطومی سازمان مطلوب میتواند کارآمد باشد در جهت ثبت لحظات و تصاویری که میتونن ماندگار باشن. بسیار استفاده کردیم، مبحث فوق‌العاده جذابی است، برای بنده قابل استفاده بود. امیدواریم که باز هم فرصت میزبانی از شما و توفیق همراهی با شما رو داشته باشیم. جناب آقای نریمانی بزرگوار، خیلی متشکرم از همراهی شما در برنامه هنر هشتم.
منم از لطف و همراهی شما سپاسگزارم، از همه دوستان که فرصت اختیار من
برداشتن. سپاس، زنده باشید، همچنان در کنار ما بمانید. هنر هشتم، رادیو فرهنگ، شبکه زندگی. هنر هشتم، مجله تخصصی در حوزه روابط عمومی.
نام‌های روشن.
آقای دکتر حسین علی افخمی، متولد دوم فروردین 1338 در یزد، پژوهشگر حوزه مطالعات اجتماعی، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و مدیر گروه رشته روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشون مقطع کارشناسی ارشد رشته روزنامه‌نگاری بین‌المللی رو در دانشگاه لندن سیتی و مقطع دکتری رو در رشته علوم ارتباطات اجتماعی به پایان رسوندن. از آقای افخمی در سال 1389 به عنوان پیشکسوت روابط عمومی و در سال 1391 به عنوان مدرس پیشگام روابط عمومی تقدیر شد. ایشون همچنین در سال 1397 توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان استاد برتر روابط عمومی کشور در دانشگاه بوعلی همدان مورد تقدیر قرار گرفت. تا تلاش‌های این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در حوزه تألیف لغتنامه و ترجمه دایره المعارف و فرهنگ واژگان حوزه‌های مرتبط با ارتباطات و روابط عمومی به تألیف لغتنامه ارتباطات و حوزه‌های وابسته و ترجمه به دانشنامه بین‌المللی ارتباطات و فرهنگ جامع واژگان روابط عمومی از همدان محمد منجر شده است. بخش از صحبت‌های ایشون درباره روابط عمومی رو می‌شنوید.
ببینید روابط عمومی رو خیلی وقت‌ها دنبالش می‌گردن، آگهی پیدا بکنن، بچه‌ها دنبال استخدام هستن. اونجایی که من بارها دیدم و شما هم احتمالاً دیدید و دوستان دیگه، بعضی از نیازمندی‌های یکی از روزنامه‌ها خیلی جالبه. صفت‌هایی مثل این که یک نفر منشی با روابط عمومی خوب، یک منشی با روابط عمومی عالی و صفت روابط عمومی اینجا در حقیقت میشه گفت که اومده به جای که یک حرفه رو تعریف بکنه، یکی از صفت‌ها شده برای رفتار و خلق و خو و به اصطلاح اخلاق کسایی که میخوان شغل منشیگری رو انجام بدن. این جالب توجهه برای به اصطلاح من و خیلی کسای دیگه که دنبال این هستیم که روابط عمومی رو به عنوان یک حرفه علمی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و به عنوان یک حوزه مدیریتی بیایم تعریف کنیم در سازمان‌های عمومی یا بخش خصوصی. این وضعیت به قول معروف روی زمین قرار داره. ولی جای روابط عمومی در دنیای معاصر کجا هست؟ فقط تو آگهی نیازمندی ها نیست.
ترجمه کتاب های دروازه‌بانی، گفتمان رسانه ها و انتقال پیام تئوری های تأثیرات موجود در محتوای رسانه و همچنین تبلیغات و اقناع از دیگر آثار افخمی در طول دوران تدریس و تحقیق.
تصور من از پذیرفتن پست مدیریتی اینه که نظام مدیریتی ما کلاسیک نباشد، نئوکلاسیک نباشد و رسیده باشد در مرحله در حد نظام به اصطلاح سیستمی، مدیریت سیستمی. به این صورت سازمان من با جامعه حالت تعاملی داشته باشه. من در سازمان افکار عمومی رو به رسمیت شناخته باشم و ارتباطات رو هم شکل افقیش، هم شکل عمودیش و هم شکل در حقیقت بیرون و درون به صورت ارتباطات درون سازمانی و یا بدو بستون ها که ما بهشون میگیم ارتباطات مراوده ای، یعنی همونطوری که یک کالایی رو ما میفروشیم کالای دیگری رو میخریم، ارتباطات هم در یه تعریف مراوده است.
همچنین باید بگیم که ایشون تا کنون راهنمایی و مشاوره بیش از 100 پایان‌نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیل رو بر عهده داشتند.
از اونجایی که تغییرات در بخش روابط عمومی تابعی از تغییرات در بخش مدیریت کلان سیاسی کشوره، در دوره‌های مختلف رشد و شکوفایی و همچنین فراز و نشیب‌های کار روابط عمومی به اراده دولت مردان وابسته بوده. دکتر حمید نطقی در اولین جمله کتاب معروفشون مدیریت و روابط عمومی اینگونه نوشتند: هر مدیریتی سزاوار روابط عمومی که داره. آقای ابوالقاسم حکیمیان پیشکسوت روابط عمومی و مدیر کل اسبق روابط عمومی بانک تجارت با 30 سال تجربه میهمان ما هستند در برنامه هنر هشتم. جناب آقای حکیمیان، عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
با سلام، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بینندگان گرامی سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که وقتی که طرح فعالیت‌های شما رو مطالعه می‌کردم، استاد، بسیار بسیار خرسند شدم به این دلیل که جناب عالی در حوزه روابط عمومی سال‌هاست فعالیت می‌کنید، به صورت حرفه‌ای و از پیشکسوتان این عرصه هستید. باعث افتخاره که ما میزبان شما هستیم در هنر هشتم و چقدر صحبت‌ها و پیام‌ها و توصیه‌های شما می‌تونه ارزشمند باشه برای نسل جوانی که وارد عرصه روابط عمومی شده و میتونن از شما و از تجربیات شما بسیار نکات ارزشمندی رو فرا بگیرن. خدمت شما عرض کنم که در دوره رنابالی مدیریت روابط عمومی بانک تجارت رو داشتین، مدت زمان 30 سال تجربه ارزشمند داشتین در این عرصه. میخوایم برگردیم به تاریخچه سیر تحولات روابط عمومی و در واقع از زبان شما بشنویم زمانی که رنابالی بر مسند مدیریت روابط عمومی بودید، چه شاخصه ها و چه مؤلفه هایی روابط عمومی به عنوان معیارهای اصلی روابط عمومی و فعالیت‌های آن تعریف می‌شد و شما در واقع این سیر تحول رو چگونه ارزیابی می‌کنید از آن زمان تا زمان حال و فعالیت روابط عمومی‌های امروزه؟
بسیار عالی. من هم شما از آقای دکتر نطقی رحمت الله علیه صحبت کردید، خدمت شما عرض کنم که یکی از فرمایشات ایشون این هستش که روابط عمومی مدافع سازمان و مدعی العموم ذینفع باشه. حالا ذینفعان سازمان هم از مشتریان، مخاطبین درون سازمان، برون سازمانی و و کل مردم میشه. پس یه مسئولیت وافریه که بر دوش اون مدیر روابط عمومی نهاده شده. حالا چون ما از قبل هم دستی بر آتش داشتیم در روابط عمومی قبل انقلاب، خب اون موقع فقط یه واحد تشریفات بود، بعد کم کم منحل شد. بعد از اینکه منحل شد دوباره پا گرفت به همت باز مرحوم دکتر نطقی و تقریبا از اتاقای جنگ این روابط عمومی کشیده شد. در زمان مرحوم ملازم یه شورای تشکیل شد، روابط عمومی تشکیل شدن، اما من میخوام در خصوص خود روابط عمومی فعلا صحبت کنم. حالا چگونگی تشکیلش رو انشالله در بقیه صحبت هم به شما خواهم گفت. خود روابط عمومی یک شغل اداری نیست، یه شور و عشق اداریه. یعنی کسی باید بیاد در حوزه روابط عمومی انجام وظیفه بکنه که عشق و علاقه وافری به این حرفه داشته باشه.
بله.
و شاید روابط عمومی ها تنها کسانی هستن که اولین نفر وارد سازمان میشن و آخرین نفری هستن که تا شاید پاسی از شب
بله.
از سازمان خارج میشن. و اون چیزی که در ابتدای روابط عمومی هست ترغیب و اقناست. یعنی شما وقتی موفقید که مخاطب شناسی کرده باشید، پژوهش کرده باشید، تحقیقات کامل و وافری در سازمان خودتون انجام داده باشید، اهداف روابط عمومی رو با اهداف سازمان مطابقت داده باشید، بودجه لازم رو گرفته باشید، برنامه CPMتون رو لحاظ کرده باشید و بعد شروع بکنید با تک تک. یعنی کسی که سازمان خودش رو نشناسه نمیتونه مدیر روابط عمومی اون سازمان باشید. و این بزرگترین خللیه که اون فراز و نشیبایی که حضرت عالی فرمودید یکی چینه. کسایی یه وقت میان مسئول روابط عمومی میشن که سازمان خودشون رو نمیشناسن، آگاهی ندارن و این بزرگترین موزلی هست که برای اون روابط عمومی ممکنه اتفاق بیفته. و دومین موردش اینه که شما که روابط عمومی هستید باید نزدیکی بسیاری با بالاترین مقام سازمان داشته باشید. ما سالها کوشش کردیم، کوشش وافری کردیم تا اینو به مصوباتش رو از دولت‌های مختلف گرفتیم که روابط عمومی زیر نظر بالاترین شخص اون سازمان قرار بگیره.
بله.
حالا یا میخواد وزارتخونه باشه، شرکت خصوصی باشه یا هر جای دیگه. و این برای ما خیلی مهم بود که این روابط عمومی سخنگوی اون سازمانم باشه.
بله.
و عیناً توی ابلاغیه و آیین‌نامه‌هایی که تصویب شد دادن. خب سالها بود که فراز و نشیبایی که با شما فرمودید میگم، سالها بود که روابط عمومی تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، ولی متاسفانه در زمان یکی از رؤسای جمهور این رفت توی حوزه ریاست جمهوری و این تقریبا زیاد در کشور ما جالب نیست. علتش رو عرض کنم. علتش اینه که خب تشکل‌ها میان خودشون دیگه انتخابات رو میداختن. اون موقع فقط انتخاب روابط عمومی برتر بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. خب چند تا پیشکسوت دعوت میکرد، داوری میکردن و روابط عمومی برتر انتخاب میشد. اما متاسفانه الان بعضی تشکل ها اسپانسرهایی میگیرن و بالاخره لوهایی به همکارانشون میدن که حالا بعضا درسته بعضا غلطه، دیگه اونو خدا میدونه. در حوزه‌ای که خودم کار میکردم، البته من یه قسمتی از خدمتم در آموزش بودم. یعنی آموزش و روابط عمومی واقعا به هم همبستگی دارن. یعنی شما حالا مثلا تا یه حدودی که روابط عمومی سنتی بود، وقتی که ما خواستیم وارد روابط عمومی الکترونیک بشیم خیلی نیاز آموزشی داشتیم، بسیار زیاد. حالا روابط عمومی الکترونیک الان داره هوش مصنوعیه، یعنی هنوز ما نیاز داریم که روابط عمومی ما این هوش مصنوعی رو فراگیر برای همه کارکنانشون داشته باشه، نه فقط مدیریت داشته باشه و خود مسئول روابط عمومی، تا حتی اون کارمند جز روابط عمومی هم باید بتونه از هوش مصنوعی استفاده بکنه، حالا بهش آموزش بدن و آموزش در روابط عمومی شرط اوله، بعدش تحقیقات و بعدش پژوهش، بعدش ارزیابی و بازخوردی که از اعمال خودش میگیره. حال خود بنده باز اگر یک کمپین تبلیغاتی را مینداختم 100% بازخوردش روی منابع بانکم میگرفتم و به مدیر عامل میدادم که آقا ما این کمپین تبلیغاتی رو اجرا کردیم، اینقدر بر منابع بانک افزوده شد، یا این کمپین شکست خوردن به هر طورت هر دادش. دومین کاری که خیلی مهمه در روابط عمومی، خیلی مهمه، مسئولیت اجتماعیه.
بله.
مسئولیت اجتماعی اصلا از حوزه هایی که روابط عمومی باید بسیار روش کار کنه. بودجه‌ای در حالا سیستم ما که اقتصادی بود، در سیستم اقتصادی ما بودجه‌ای برای تبلیغات و بازاریابی و موارد مختلف تخصیص می‌یافت، ما این بودجه ها رو میتونستیم پس انداز کنیم، مدرسه بسازیم. در طول خدمت من 27 مدرسه طی 2 مدیر عامل، یعنی من 5 مدیر عامل عوض شد، من در سر جای خودم بودم، 27 مدرسه
در حوزه مسئولیت اجتماعی،
بله در حوزه مسئولیت اجتماعی، 27 مدرسه و 2 درمانگاه در اقصانقاط کشور ایجاد کردیم و حالا به هر صورت ذکرش زیاد ریا میشه دیگه.
درسته.
نمیده.
به نکات خیلی مهمی اشاره کردید استاد حکیمیان، اینکه در واقع روابط عمومی باید بازخورد فعالیت‌هاشو رصد بکنه. آه. که شاید امروز روز خیلی از دوستان در روابط عمومی به فکر این نباشن که عملکردشون مورد ارزیابی قرار بگیره و نقاط قوت و ضعف خودشون رو بشناسن. این نکته خیلی میتونه مهم باشه. بله. به نکته مسئولیت اجتماعی اشاره کردید که امیدواریم بیشتر دوستان در حوزه روابط عمومی توجه بکنن و پژوهش و آموزش در روابط عمومی که به طور قطع یک در واقع جزء لاینفک روابط عمومی است، که در هر لحظه ما باید آموزش ببینیم و ما در مرحله گذار از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی نوین داشتیم این آموزش ها رو میدیدیم که به یک بار باز هم گونه دیگری از روابط عمومی وارد میدان شد و ما باید به سرعت خودمون رو با بروزرسانی کنیم، با در واقع توسعه فناوری همسان و همگون باشیم تا بتونیم یک روابط عمومی موفق رو داشته باشیم. خیلی متشکریم از حضور شما، انشالله که در برنامه های آیندم افتخار میزبانی از شما را داشته باشیم، از تجربیات شما بیاموزیم. به هر صورت صحبت‌های شما بسیار ارزشمنده و یک کارگاه انتقال تجربه برای فعالان عرصه روابط عمومی که جوان هستند و در ابتدای راه و واقعا این مسیر انتها نداره و ما از شما بسیار میاموزیم. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی داریم استاد ابوالقاسم حکیمیان بزرگوار.
منم از شما تشکر میکنم که وقتی به من دادید، بسیار ممنون و متشکر هستم.
سپاس و مهر، خیلی متشکریم از شما. همچنان با ما همراه باشید. هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه.
مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نیکو، و من هم نگین خواجه نصیر میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.